امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. ایام انشالله مبارکتون باشه، ایام ماه ربیع، ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشالله مبارک باشه، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و تبریک دارم به همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که ما خدمت شما هستیم و خدمت بیننده های خوبمون. امروز قراره که به سوالات شما بپردازیم و انشاءالله جناب حاجی حسینی به سوالات شما پاسخ بدن. پیش بینی میکنم مباحث خوبی بشه، لذا دعوت میکنم که بیننده برنامه ما باشید. من اجازه میخوام که اولین سوال رو بدون فوت وقت خدمتتون عرض بکنم و انشاءالله پاسخ شما رو هم بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که پدر من چند سالی فوت کرده. حاجی حسینی، ایشون در زمان حیاتشان با اینکه از نیازمندی شدید خواهران ازدواج کرده من نیز آگاه بودند، به علت پسر دوست بودنشان اکثر اموال رو در زمان حیات به برادر ما بخشیدند. اکنون بعد از فوت ایشان، من و یکی از خواهرانم که ازدواج نکردیم به همراه مادرم از طریق قالی بافی امرار معاش میکنیم. حالا مدتیه که برادرم که زمین کشاورزی بزرگی رو که مربوط به همه اعضای خانواده است و پدرم اتفاقا به اون نبخشیده در دست داره. ایشون از دادن حتی اجاره معمول این زمین به ما خودداری میکنه، در حالی که میبینه که ما در مضیقه هستیم. جالبه که مادرم نیز در این بین از برادرم حمایت میکنه و از من به خاطر اینکه از برادرم خواستم که حق ما رو بده ناراحته. آیا درسته که من و بقیه خواهرانم، حتی اونهایی که ازدواج کردن، در مضیقه باشن و برادرم تنها به دلیل پسر بودنش از همه اموال پدر بهره مند بشود؟ بشنویم پاسخ آقای حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب متاسفانه اینجور موارد در جامعه دینی ما کم نیست. تبعیض‌هایی که پدرها و یا مادرها بین فرزندانشون قائل هستن، چند جهت هم هست تبعیض. گاهی فرزندشون به قول این بیننده یکی پسر یکی دختر، بین پسر و دختر فرق می‌ذارن که این فراوان هست. گاهی یکی وضع مالیش خوبه، یکی وضع مالیش خوب نیست، به جای اینکه هوای اون فقیر رو داشته باشن، هوای اون فرزندی دارن که وضع مالیش بهتره، به عکس عمل میکنن. گاهی یه فرزندشون مثلا یه پست و مقامی داره، وزیریه، وکیلیه، فرمانداریه، پستی داره، اونو بیشتر تحویل میگیرن تا اونایی که نه، یه فرد عادی بدون پست و مقام هست. گاهی یه فرزندشون مثلا مدارک تحصیلی داره، مقامات علمی داره، چه میدونم دکتری یه مهندسیه، این فرزند میاد خونه، این پسر این دختر میاد، خیلی تحویل میگیرن، اون یکیو که حالا استعداد کمتری داشته، نتونسته تحصیلاتی داشته، اونو تحویل نمیده،
خیلی توجه نمیکنه،
از اینا زیاد هست. من قبل از اینکه یه پاسخ صریحی به این سوال عرض کنم، ببینید اصولا این با نگاه دین میسازه. الان ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام بود، در حالات پیامبر خدا هست که حضرت نشسته بودن، کسی در حضور پیامبر، دو تا فرزند خردسال پیشش بود، یکیشو بوسید یکیشو نبوسید، قبل احدهما ولم یقبل الاخر، دو تا فرزند پیش، یکیشو بوسید یکی نبوسید، حضرت ناراحت شدن، فرمودن هلا ساویت بینهما، چرا اینو فرق گذاشتی؟ اگر میبوسی هر دو، اگر باز در حالات پیامبر خدا هست، خیلی نکته زیباییه. حضرت وقتی در یه جلسه می نشستن که یه جمعی در محضر حضرت بودند، یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الاذا و الاذا بالسویه،
حتی نگاهاشون،
نگاهشون رو به عدالت تقسیم می کردن. مشغول سخنرانی بودن یا یه جمعی در محضر حضرت بودن، اگر 50 نفر بودن یه جمعی نشسته بودن، یقسم تقسیم میکردن نگاهشون رو به عدالت تقسیم میکردن، ینظر و الاذا به سویه،
اینقدر توجه میکردن.
وقتی این پیامبر راضیه ما چنین تبعیضاتی بین فرزندانمون بگذاریم، چون یکی پسر یکی دختری، یکی وضع مالیش خوبه یکی نیست، یکی مقام داره یکی نداره، یکی مدرک تحصیلی داره یکی نداره. حالا مستقیما جواب این پیام رو من با یه داستانی عرض بکنم. خیلی پیام داره این داستان، به نظرم دیگه هیچ جای ابهامی نمیگذاره. در روایت هست که پیامبر خدا در مدینه بودن، جاء رجل من الانصار، کسی از انصار، از اصحاب پیامبر که در مدینه به حضرت ایمان آوردن و یاری کردن، انصار میگن به اینها، آمد خدمت حضرت، گفت یا رسول الله من یه زحمتی به شما دارم. حضرت فرمودن که بفرم. گفت آقا من میخوام یه چیزی به فرزندم ببخشم، مثلا یه باقی، خانه‌ای، مزرعه‌ای، ننوشتن مورد چی بوده، میخوام اگه شما زحمت دونید شما بیایید شاهد این بخشش من باشید. خب در گذشته که ثبت اسناد و املاک نبوده، افراد میرفتن شهادت میدادن، چه کسی شاهد از پیامبر بهتر؟ گو یا رسول الله من میخوام مثلا این باغم رو به فرزندم ببخشم، شما بیایید شاهد باشید. خب جناب آقای شریعت اگه به ما میگفتن چی میگفتیم؟ گفتن خب بریم کار خیر دیگه، کسی میخواد یه باقی به فرزندش ببخشه، ما هم بریم پیامبر باید استقبال میکرد. حضرت سوال کردن که مالک ولدون غیره، تو میخوای این باقو به این بدی؟ مالک ولدون غیره،
بچه دیگه نداری؟
بچه دیگه نداری؟ گفت چرا یا رسول الله، دارم ولی خب میخوام به این بدم. حضرت فرمود انا معاشر الانبیاء لا نشهد علی الحیف، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم. انا معاشر الانبیاء، ما پیامبران شاهد ظلم و ستم نمیشیم.
چقدر دقیق پیامبر کجا رو دیده بودن؟
عرض کردم اگر به ما میگفتن، میگفتن خب حال چه اشکال داره، میخواد یه باقی به فرزندش ببخشه، یه خانه ببخشه، از ما تقاضا کرده، کار خیریه، بریم شهادت بدیم،
ان شاء الله مبارک شم.
مبارک باشه. حضرت کجا رو میدید؟ مالک ولدون غیره، تو فرزند دیگه ای نداری؟ گفت چرا، میخوام به این ببخشم، دلم میخواد به این ببخشم. فرمود انا معاشر الانبیاء لا نشهد، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم. نرفتن حضرت. ببینید اون وقت اگر کار تو اینجا دقیقه، ما میتونیم اینجور تقسیم ها رو داشته باشیم، اینجور تبعیض ها رو داشته باشیم.
ریشش کجا سجاد حسینی، از کجا نشأت میگیره؟
دیگه حالا ریشه شو از کلم محبت هاییست که ما خودمون میاییم بین فرزندانمون فکر میکنیم. در قرآن هم سفاره شده شما خطا میکنید، فکر میکنیم مثلا این فرزند پسر بهتر به درد ما میخوره، این فرزند چون ثروت بیشتری داره ایمانمون به خدا ضعیفه، این پسرمون پست و مقامی داره، وزیر، وکیل، مسئول یه جایی، این بیشتر به درد ما میخوره، این پول داره بیشتر به درد، اصلا پسره بیشتر از دختر، در حالی که نمیدونیم گاهی خداوند، خدا همه امور اگه به خدا واگذار کردیم به اینجا نمی. این یک داستان، فکر نمی کنم با این داستان جای ابهام باشه. ولی من یه حدیث دومی رو اضافه کنم، این از پیامبر بود، دومی از امیر مؤمنان، در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوقه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود الحیف فی الوصیه، یعنی ظلم در وصیت، من الکبائر، یکی از گناهان کبیره این است که انسان موقع وصیت ظلم بکنه. حالا میگیم مصادیق ظلم عرض میکنه. و نکته سوم این که جالبه در خود قرآن سوره مبارکه بقره، من میخوام بینندگان خودشون مراجعه بفرمان، آیه 181 وقتی قرآن داستان وصیت رو بیان میکنه میفرماد فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، اگر کسی یه وصیتی کرد از دنیا رفت، کسی حق نداره وصیت اون آقا رو عوض بکنه، تبدیل بکنه، گناهه. کسی وصیتی کرده، من وصی آقایی هستم، من حق ندارم تو وصیت اون آقا دست ببرم، هر چی وصیت کرده، هر چی اون گفته، همونجوری خواسته عمل بکنه. اما بلا فاصله آیه بعدی 182 سوره بقره، حتما بینندگان ببینن، قرآن میفرمه ما گفتیم کسی دست نزنه در وصیت دیگران، اما فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. اگر کسی بگه آقای من وصیم، درسته من وصیم، ولی وقتی میرم وصیت نامه رو بررسی میکنم میبینم آقا ظلم کرده، جنفا او اثما، یا عمدن یا غیر عمد، میبینم خلاف شرع وصیت کرده، ظلم کرده تو وصیتش،
این وصیت مشکل داره،
من بلو وصی هستم ولی من باید برش گردونم به اون چی که از ظلم به دور باشه. اینم آیه قرآن. و اما این که فرمود مصداقهای ظلم در وصیت چی میتونه باشه، یکیش همین است که تو این سوال آمده،
یا تبعیضی که قائل شده،
ما میتونیم تبعیض واقعا قائل باشیم. ببینید یه مصداق خیلی واضحه که من عرض کنم، خیلی ها توجه ندارن، میگه آقا مال خودم هست، دلم میخواد من وصیت میکنم نیمی از اموال خودم به پسرم بدن، بقیه رو بدن به همه دخترها، من یه پسر دارم یا مثلا دو تا پسر دارم، 5 تا دختر دارم، من دلم میخواد، مگه مال من نیست، 4/5 بدن به این پسرها، 1/5 بدن بین دخترها تقسیم کنه، این ظلمه، این باطله. این همین آیه است فمن خاف من موس جن، من حق ندارم به این وصیت عمل بکنم. بینندگان یادشون باشه ما نمیتونیم هر جور دل بخواه وصیت بکنیم.
یه وقتی جا مثلا طرف عصبانیه میگه من همه بچه‌هامو از ارث محروم میکنم.
احسنتون. خیلی ها میگن آقا من میخوام فرزندانم از ارث محروم کنم.
اصلا میتونه محروم بکنی؟
اصلا معنا نداره. ببینید ما تا زنده ایم اختیار اموال خودمونو داریم. اونم تازه در زمان حیاتم نباید ظلم بکنیم. نباید فرق بگذاریم. این داستانی که خوندیم از پیامبر در زمان حیات بود.
بله.
دیگه بعد از مرگ وا مصیبت. خیلی ها متاسفانه یکی از باورهای غلط اینه، میگن آقا خبر داری من 3 تا پسرامو یا 2 تا دخترامو یا کلا دخترا رو از ارث محروم کردم. کسی میتونه کسی از ارث محروم بکنه؟ وقتی من از دنیا رفتم دیگه دست من نیست، کما فرضه الله، اونجوری که خدا گفته باید تقسیم بشه. اگرم وصیت کردم ظلم در وصیته. قرآن میفرماد شما وصی هستی، شما برش گردون به اون خدا گفته، حق نداری به وصیت او عمل بکنی. میگه آقا فرزند رو محروم کردم، محروم کردن دست من نیست. پس یکی محروم کردن، یکی وصیت بیش از ثلث. مثلا من این پسرم رو دوست دارم، به این پسرم بگم، عرض کردم نیمی از اموالم بگم میخوام به این پسرم بدم، دست من نیست. انسان وقتی از دنیا رفت همونی که خدا تعیین کرده. این دو. یه مصداق سوم من بگم، فرض کنید کسانی هستن، اینم متاسفانه تو جامعه دینی ما گوشه و کنار دیده میشه، تمام اموالشون رو وقف میکنن قبل از مرگشون. اون وقف در اختیار انسانه، من حق دارم، من که وارثانی دارم، همسرم، فرزندانم نیازمندن، گرفتارن، درسته بیام تمام اموالم وقف کنم؟
یعنی در واقع حق اینا رو نادیده گرفتن.
باز من یه داستانی بگم، پیامبر خدا به بدن یک مسلمانی نماز خوندن، کسی از دنیا رفت، صبح به بدنش نماز خوندن، جنازه میتی رو حضرت نماز خوندن، بچه های کوچیکی داشت، حضرت دیدن بعد از ظهر این بچه های کوچک در این خونه در این خونه به گدایی افتاده، حضرت فرمود صبح پدرتون از دنیا رفته، شما چی رو بگید؟ گفتن یا رسول تمام اموالشو وقف کرده بود. حضرت فرمود چرا به من خبر ندادی؟ گفتن میگفتیم چه میکردید؟ فرمود اگه خبر داشتم اجازه نمیدادم جنازه شو در قبرستان مسلمون ها دفنش کنن.
عجب.
ببینید این طور نیست که بگم آقا مال زمان و حیات خودم وقف کردم و تو رحم نداشتی به فرزندانت،
اونا حقی نداشتن،
همه اینا رو محروم کنی. یا مثلا در یه روایت میدم امیر مؤمنان سلام الله علیه، چون میدونی ما در ثلث اموالمون حق داریم، درسته، اما یا حتما وصیت به ثلث داشته باشیم یا نداشته باشیم. من ثلث اموالم بیام وصیت بکنم، ثلث که میتونم بگم آقا ثلث اموالم از دنیا رفتم وقف فلان مسجد حسینیه، کار خیر، این کارو بکنم یا نکنم، سفارش دین چیه؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن حتی تو این ثلث فرمودن اگه من به روب یعنی یک چهارم وصیت کنم، یک پنجم وصیت کنم، بیشتر دوست دارم تو به ثلث وصیت کنم.
آها، یعنی هرچی کمتر بهتر. کمتر.
چرا؟ فقها فرمودن این وقت فرزندان انسان نیازمندن، ولی وقت ما نه، وارثامون وضعشون خیلی خوبه، اصلا هیچ نیازی ندارن، خب باشه من ثلث رو وصیت کنم، اما من که فرزندان نیازمندی دارم چرا بیام ثلث رو وصیت کنم، اینا رو گرفتار کنم، مجبورن به ثلث عمل بکنن. بنابراین یقین داشته باشیم دین به چنین تبعیض‌هایی نه در زمان حیات ما نه بعد از مرگ ما راضی نیست، و اگر کسی چنین وصیتی هم بکنه بیاد محروم، محروم کردن معنا نداره، بیش از ثلث معنا نداره، بگم آقا من دلم میخواد همه اموالم یا 80% اموالم به پسرام بدم، نه اینا همه باطله.
آها، یعنی تبعیض اینجوری هم باطله.
باطله. اگه کسی همینجوری وصیت کرد قرآن ترتیب تکلیفش مشخص کرده، فمن خاف من موسی جنفا او اثما، باید وصی بیاد اصلاحش بکنه،
شرعی بشه،
شرعی بشه. اگه در زمان حیاتش هم این کارو بکنه، عرض کردم این الان این سوالی که شما داشتین است که میگه مثلا همه اموالو بخشیده به پسرم، خب اگه بقیه دختران نیازمندن چرا من به پسر ببخشم؟ چرا تبعیض قائل میشه؟ این نکته. من اگر اجازه میدید از این فرصت استفاده کنم یه دو سه تا یادآوری بگم، حالا که این سوال مطرح شد. یه مسئله اول این که متاسفانه جناب آشتی در جامعه ما چند درصد مردم ما اصلا وصیت دارن؟
خیلی کم.
من آمار ندارم ولی فکر نمی کنم 10% 20% بیشتر باشه.
اصلا خیلی جدی نمیگیرم وصیت.
در حالی که وصیت واجبه. اگر من بدهی دارم مثلا نمازی روزی یا بدهی به مردم دارم واجبه وصیت کنم. من نمیدونم چرا ماها در وصیت کردن کوتاهی میکنیم. الان من سوال میکنم بیاندگان، حالا خودشون قضاوت کنن، من باورم از 70-80% مردم وصیت ندارن، از دنیا میرن اول گرفتاری، طلبکار میاد طلبشو میخواد، سندی نیست، جایی ننوشته، مدرکی نیست، خب مال اون بنده خدا از بین میره، مال طلبکار از بین میره. من یه حدیث بخونم، خیلی هشداره، خیلی هشدار. پیامبر خدا فرمود من مات بلا وصیت، کسی بدون وصیت از دنیا بره مات میتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه. ما یه حدیث داریم من مات ولم یعرف امام زمانه، اینا همه مردم بلدن، همه مردم ما الان بلدن. من بخونم این حدیثو، من مات ولم یعرف امام زمانه، همه بقیهشو میخونن مات میتتن جاهلیه، این همین تعبیره، اگر کسی بدون وصیت از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیته. بنابراین حتما وصیت داشته باشیم. و ثانیاً
هر کسی جو تو هر سن و سالی دیگه،
هر سن و سالی اگر به کسی بدهکاری داره بنویسه، اگر نمازی روزه ای به خدا بدهکاری، به خلق خدا بدهکاری، یه وقت نمیگه من هیچ بدهکاری ندارم، خب هیچ،
یا حتی طلبی داره از کسی
طلبش رو هم بنویسه
که خانواده‌اش داره نشه،
و وصیتام به روز باشه. ببینید الان به بعضی میگه وصیتام، میگه دارم، کی؟ 5 سال پیش، 7-10 سال پیش. یه آقای به من میگه من خیلی خوشم اومد، میگه من وصیتم به روز نیست، به ساعته. گفتم به ساعت یعنی چی؟ میگه وصیت‌نامه‌ام رو میزمه، دم دست آماده، دفتر نوشتم، بلا فاصله تا به کسی بدهکار میشم، ولی مبلغ کم، 100,000
می‌نویسم اونجا،
می‌نویسم من 100,000 تومان بده. خوب شاید یه ساعت دیگه از دنیا رفتم، چه تضمینی برای حیات من هست؟ کی تضمین داره با این حوادث؟ و تقاضای دوم است که حتما در نوشتن وصیت به یه عالم مراجعه کنیم. پیچیدگی‌های زیادی داره.
چه مشکلات پیش نیاد دیگه؟
این مشکلات پیش نیاد. من فراوان دیدم، یه مثال بزنم. این مجمع المسائل استفتاءات مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی. من یه وقت نگاه می‌کردم، خیلی‌ها وصیت نامه‌های پدرشون رو اومدن خوندن، نفهمیدن پدر چی می‌خواسته بگه. برادر خواهرها با هم دعواشون شده، فرستادن برای این آقا که آقا ما نفهمیدیم پدر ما چی گفته، شما بخونید ببینید این چی می‌خواسته بگه. آقا بعد از مثلا یک ماه تأمل نوشتن زیرش بسم الله تعالی، ما هم هرچی خوندیم نفهمیدیم پدر شما چی می‌خواسته بگه. یه جوری با هم مصالحه کنید. من مصالحه می‌دونید گاهی اول
دعواست. بله.
بنابراین وصیت داشته باشیم، حتما به یه عالم مراجعه کنیم و من یه هشداری بدم. با این هشدار فکر کنم حداقل نیمی از بینندگان ما امشب میرن به یه عالمی مراجعه میکنن تا فردا همه وصیت‌نامه رو بنویسن. ببینید، اگر بنده از دنیا رفت، میلیاردر، ثروتمندترین آدم روی زمین، ولی یه سری نماز نخوندم، روزه نگرفتم، من نتونستم حالا خودم انجام بدم، نماز روزه بدهکار بودم، اگه ننوشتم بسم الله تو وصیت‌نامه‌م یه کلمه ننوشتم،
همینو میمونه.
اگر وارثای من بگن آقا ننوشتیم، ما میدونیم پدرمون نماز داشتی، ننوشتی که میدونستیم 5 سال 10 سال نماز روزه بگردن، ننوشتی که ننوشته به ما چی؟ ما نمیدیم. مشهور فقها میگن هیچ اشکالی نداره،
اشکال نداره
اصلا. این بچه ها مدبته محصه اخلاقی جداست و حق پدر،
نه از شرعی و حکم،
اما از حکمی فقه هیچ مانعی نداره. بحث باز نگین آقا نماز بگردن فرزند بزرگتر، نه اصلا فرق پسر اولاد بزرگتر هم نداره. کسی وارثش میگه آقا من خبر دارم، بله پدر ما 10 میلیارد ارث گذاشته. من تکرار میکنم برای اینکه میخوام بینندگان حداقل نیمیشون مراجعه کنن به یه عالم. پدر ما 10 میلیارد ارث گذاشته ولی آقا ننوشته، ما هم خبر داریم، بله ایشون 5 سال 10 سال نماز روزه بدهکار، ننوشته که به ماشو ننوشته، میخواست بنویسه.
آ تضمین یه کار به این مهمی، یه نوشتن ساده است.
یه نوشتن ساده است. اگه می نوشینا موظف بودن، ننویسن وظیفه‌شون نیست. بپرسن اگه شک دارن تو این مسئله، بپرسن. مشهور غریب به اتفاق فقها و فتواشون اینه، ننوشته وظیفه ما نیست. در نماز و روزه اشتباه
بله،
نشه
بله.
در نماز و روزه اگر ننوشته، در بدهی‌های مالی نه، خب اگه بدهی مالی داشته باشه باید بدن، اما در نماز و روزه اگه ننوشته باشه اینو وظیفه نداره.
یه مطلب
سومی رو اضافه کنم حالا که این بحث پیش اومد، و اون این است که اینم باز دلم میخواد یه کمی بیشتر عزیزان عنایت کنن که روشن بشه، مبهم نمانه مسئله، یه وقت یه جور دیگه نقل نکنن، اشتباه نقل نشه، مسئله کمی دقیقه. ببینید، خب در این مواردی هست یه آقای از دنیا میره، خب بچه ها میان بعد از مرگ پدر ارث میخوان تقسیم بکنن، بسم الله سهم مادر رو هم میخوان بدن دیگه، همسر این آقایی که از دنیا میگن مادر سهم شما اینقدر، این خونه مثلا به این بزرگی تقسیم میکنیم، سهم شما این مقدار، بفرمایید این سهمتون از این خانه پاشید برید، ما میخوایم خونه تقسیم بکنیم دیگه. گاهی سهم این مادر اونقدر نیست که بتونه یه زندگی آبرومندی برای خودش دست و پا بکنه، یا مثلا بهش میگن آقا با این سهمت برو یه آپارتمان بگیر دورترین نقطه شهر، کسی که تا حالا اینجا بوده یه زندگی آبرومند تو بهترین محله داشته، میگن با این سهم پاشو برو. خب این زن آواره نمیشه،
کجا بره حالا؟
کجا بره
بعد این همه مدت زندگی و زحمت؟
یه محله علاقه پیدا کرده به مسجد محل، به حسینیه محله، به دوستان، به رفیقانش، حالا آخر عمری 5 سال دیگه میخواد، مثلا 10 سال دیگه میخواد عمر بکنه، بچه‌ها میان حکم خداست تقسیم میکنیم، شما سمتو بگید برو. اگر کسانی دلشون میخواد این حادثه پیش نیاد، من یه راه حل خیلی آسان فقهی بگم، خیلی آسان، هیچ کسی هم ضرر نمیکنه، هیچ کسی هم ضرر، نه اولاد نه این همسر.
بگید چیه؟
راه حلش اینه. ببینید ما یه مسئله وقف داریم، وقف.
بله.
که مثلا من خانمو وقف مسجد میکنم، وقف کار خیر. وقف دیگه قابل بازگشت نیست. وقفو بذاریم کنار. یه مسئله دیگه داریم شبیه وقفه، با یه تفاوتای حبسه. حبس، حبس یعنی چی؟ من خیلی ساده بگم. این آقا میتونه بگه آقا من این خانمو همین الان به شما، به خانمش بگه. آقا به خانمش بگه خانم من استفاده ای از این خانه رو تا شما زنده هستی به شما واگذار کردم.
آها میتونه این کارو
میتونه این کارو بکنه. آقا به خانمش بگه، البته اینو برای اینکه اشکالی پیش نیاد، مسئله باز دوباره دعوا نشه،
باز همون رجوع به عالم،
به عالم مراجعه کن و یه جا بنویسن ثبت بدن، ثبت اسناد که مشکل، بگه آقا من این خانم این خانه رو تا همسرم زنده است واگذار به همسرم کردم، استفاده از اسکان در این خانه.
حقوق بقیه چی میشه؟ سهم ال
ارث تا این خانم، بله ارث هیچ به هم نمیخوره. تو این خانم زنده است، خب حق استفاده از این خانه رو داره. این خانم وقتی از دنیا رفت، اون وقت بچه‌ها بنشینن تقسیم بکنن.
آها چه خوب.
این هم حق بچه‌ها ضایع نشده، همین همسر بعد از 40 سال 50 سال زندگی آبرومند
دیگه آوارگی رو نداره.
من خیلی از علما و بزرگان دیدم این کارو کردن. اگر دوستان یادشون باشه، من سال گذشته وصیت‌نامه امام رو آوردم خوندم از روش.
بله.
امام همین کارو کردن. خیلی از بزرگان ما، من دیروز وصیت مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو می‌دیدم
رحمت الله،
خیلی این کارو میکنن، سهم کسی هم به هم نمیخوره. پس من یه بار دیگه توضیح بدم که اشتباه نشه، اولا باید به یه عالم مراجعه کرد، ثانیا ثبت داده بشه، اختلاف پیش نیاد. میگه آقا من استفاده از اسکان در این خانه رو به همسرم واگذار کنم تا زنده است. شاید 10 سال بعد از ما زنده بود، شاید 20 سال بعد از ما، تا هست تو این خانه باشین.
خیلی خوبه این.
بعد که مادر از دنیا رفت خانه رو
تقسیم بکنن. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی نکات خوب در مورد وصیت ما شنیدیم. میتونید برای اطلاع یافتن از جزئیات مباحثی که آقای حسینی مطرح کردن به سایت ما مراجعه بکنید. هم فایل‌های صوتی اونجا هست، هم فایل‌های متنی. قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، آقای حسینی در مورد اون کاری که برادر ایشون در مورد این سوال حقی رو داره ضایع میکنه و حتی مادر هم رضایت میده به این نکته، این هم باز بالاخره
نکته مهمه. ببینید ما گاهی خودمون ظالم نیستیم ولی راضی به ظلمیم. اگه نظرتون باشه، ما حدیث رو خوندیم، فردا قیامت ندا میکنن عین الظلمه، ظالما کجا؟ اعوان الظلمه، اونایی که کمکی به ظلم کردن. اشباه الظلمه، حتی روایت داره من لا قلم، حتی یه قلمی دست یه ظالم داد، یه دواتی براش جوهر قلمش رو آماده کرد. اگه بناس فردای قیامت کسایی که یه قلم دست یه ظالم دادن صدا کنن اونجا بیارن باعث رسوایی بشه، اون وقت یه مادری که راضی باشه به این ظلم نباید نگران باشیم. تو همه این بخشا حتما مواظب باشیم. رضایت به ظلم دنباله همونه، عین الظلم، اعوان الظلم، اشباه الظلم، حتی کسی که یه قلم داده یا یه جوهر مرکب. قدیما قلم رو می‌زدن، یه جوهر آماده کرده برای یه ظالم.
اینقدر دقیق و حساس همون
رو صدا می‌زنن فردا، جز ندهای قیامتی که مفصل.
خدا کنه جز اون دسته ها نباشیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مباحث خیلی خوبی رو یاد گرفتیم. انشاءالله خداوند با جای حسینی خیر بده. با توجه به بحث رد مظالم که در هفته گذشته مطرح کردیم، سوالی که از بیننده های خوب ماست، آیا میتونیم رد مظالمی که برگردن داریم حاجی حسینی به صورت خانوادگی برای آزادی یکی از بستگانمون که به دلیل غیر عمد در زندان به سر میبره کمک بکنیم یا خیر؟
بله، سوال خوبیه. ببینید اینم خیلی کار خوبیه. اولا هر کسی که در زندان، ما بحث زندانیان رو داشتیم، هر کی در زندانه به هر ترتیب یه سری بستگان و خیشاوندان داره. چه کسی بهتر از خیشاوندان برای رسیدگی به این گرفتار؟ زندانیایی که هستن اگه واقعا با مشکل مالی مشکلشون حل میشه، خب خیشاوندان بستگان جمع شن،
یه عزم جدی و جمعی میخواد.
حالا یه بخشی هم رد مظالم. اون هفته ما گفتیم رد مظالم اگر زندانی نیازمنده، فرقی نمیکنه، رد مظالم باید به نیازمند داد، به فقیر. اگه تو زندانی که خب مشکلش بیشتره، چه اشکالی داره؟ و این مهمه که گروهی جمع بشن و این مشکل رو برطرف
کنن. نفر بانی بشه این وسط،
این از همه بهتره. من چون این سوال رد مظالم رو فرمودید، دو سه تا مورد دیگه هم باز بینندگان سوال کردن، اون رو هم من یادآوری کنم خوبه. من مطلب اولی که میخوام بگم، ببینید جامعه شریعتی، این خیلی مهمه. رد مظالم ما فقط نبریم تو بدهی به افراد، پول به کسی بدهکار بودیم، واقعا گسترش خیلی بیش از این هاست. ما حق داریم وقت مردم رو ضایع بکنیم، این رد مظالم نیست. با کسی قرار گذاشتیم سر قرارمون نباشیم. من داستانی بگم، خدای رحمت کند شهید آیت الله مدنی، واقعا من تعجب کردم. من الان میگم، من فکر نمی کنم اهل این کاری باشه، حالا بینندگانم قضاوت کنن. شهید آیت الله مدنی در حالاتشون میدیدم، ایشون یه وقتی کسی دعوتش کرد بود به مهمانی. اول هفته گفته آقا شب جمعه شما مهمانی میاید منزلمون؟ شکرم باش،
بله میام.
اتفاقا کارشون جور شده بود، از این وعده یادشون رفته بود، رفتن مشرف شدن عتبات. سه شنبه رسیدن به نجف، کارشون هماهنگ شد، مشرف شدن عتبات، سه شنبه رسیدن. خب شخصیتی بودیشون، علما و دوستان آمدن دیدنشون. آخر شب که همه رفتن، دفترشو باز کرد یه چیزی یادداشت کنه، دید تو این دفتر نوشته که
پنج شنبه شب
قرار
شام دارن.
ما بودیم چه میکردیم؟
گفتیم حالا عتبات هستیم دیگه، چه جوری بهتر از اینجا؟
ایشون شبانه میاد منزل برای آیت الله حکیم، چون بازگشتش هم به این آسانی نبوده، یه مدتی باید اونجا از نظر قوانین پاسپورتی باید میمونده. میاد خدمت آیت الله حکیم، میگه آقا من یه همچین وعده‌ای به مهمانی دادم به یه نفر، شما دستور بدید استثناءً اجازه بازگشت به من بدن.
عجب.
ایشون بر میگرده، از اون طرفم اون آقایی که اونجا میزبان بوده بهش میگن بابا رفت آقای مدنی. چی؟ اونم یه جمعی رو 100 نفر رو دعوت کرده بود. گفتن بابا رفت چی آقای مدنی، الان نجف دعاگوی شماست. گفت خب من که نمیتونم مهمونی به هم بزنم دیگه. حالا وسط جلسه میان شهید آیت الله مدنی وارد مجلس میشه، همه متحیر. آقا شما مگه چرا نجف بودم؟ سه شنبه بعد از ظهر دفترمو دیدم، یاد قرار صبح با این زحمت رو افتادم آمدم به وعده خودم عمل بکنم.
تا ماها چقدر ساده رد میشیم از کنار این قرار.
ما چقدر اگه اینا مظالم باشه ما خیلی از این مظالم بدهکاریم. وقتی که داریم من همینجا اجازه می تقاضا کنم، اشکالی نداره ما یکم جزئی بگیم. ببینید یه پزشکی به بیمار وقت میده، آقا دو ماه دیگه این بیمار بعد از دو ماه پا میشه از شهرستان میاد، تابلو زدن آقا به مرخصی رفتن، ضامن نیست. شما نمیتونستید تلفن میکنی به این بیمار که نیاد. من همین روزا شنیدم یه آقای میگه من بعد از 9 ماه قرار دادگاه داشتم، مرخصی گرفتم از راه دور آمدم. آقای قاضی کو؟ آقای قاضی مرخصی تشیب بود
رفتم مسافرت مثلا.
همین تمام. امروز که ارتباطات هست شما نباید یه زنگ بزنی به این آقا، نباید یه زنگ بزنی به این. اگه اینا رو ما رو رد مظالم حساب بکنیم خیلی محدودش گسترده است. من یادم اون هفته، خب ما گفتیم الانم میگیم راجع به مسئله زندانیا واقعا باید همه تلاش کرد، ولی من دیدم خیلی تو راه منو دیدن بیرون گفتن که آقا شما اینقدر به زندانیا میگید، درست هم هست، بایدم کمک کرد، ولی از اون طرف سفارش نمی کنی به اینایی که ماشین دارن موتور دارن، اینا حق عابر پیاده رو نباید رعایت بکن، اینا مظالم نیست. میگن ما الان تو پیاده رو امنیت نداریم، تو پیاده رو تکون میخوریم از دور تو دورمون، از این ور از اون ور موتور میره، خطر تصادف داریم، اینا مظالم نیست. چرا اینا رو شما نگفتید؟ گفتم راست میگین. میگم من یه آماری دیدم جناب آقای شریعتی، خب حالا نگران کننده است ولی همش هم نمیشه مخفی کرد. این آمار سازمان پزشکی قانونیه
که چی؟
ما در ماه 400 عابر پیاده داریم که جانشو از دست میده، روزی 13 ماهی 400 نفر عابر پیاده، عابر پیاده تو پیاده رو، رو عبور از خط عابر پیاده یا تو خیابونا. سالش میشه چقدر؟ سالش حدود 5000 نفر میشه. اینا مظالم نیست؟ من میگم آقا من بیمهشو دادم، بیمهش آماده است. میگم متاسفانه بیمه دارم، زدم هم بیمه میده، این کافیه. الان شما جا باشید از همینجا برید بیرون این خیابون یه دوربین مخفی بگذارید، مخفی هم نمیخواد، آشکار بگذارید، یه آبرو در حال حرکت ببینید چقدر طول میکشه تا یه وسایل نقلیه براش توقف کنن میخواد از خط آبرو پیاده عبور بکنه، چقدر طول میکشه. این حق الناس نیست، آلودگی های صوتی حق الناس نیست، آلودگی هوا حق الناس نیست. اینا ببینید ما رد مظالم که گفتیم میخوام بگم خیلی
گسترش رو
خیلی وسیع تر از این. من که الان اومدم اینجا کسی سخنرانی میکنه منبری حق الناس نیست. در حالات مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه میدیدم ایشون پسری داشتن حاجی میرزعلی، آقای محدث زاده، بسیار بسیار مرد خوب، منبری بودن، منبر بسیار خوبی هم داشتن. ایشون یه وقت بالا منبر یه حدیثی میخونه، سند حدیث رو نمیدونه، از منبر بیاد پایین میگن آقا سند حدیث کجا بود؟ میگه یادم نیست. میاد خونه خیلی ناراحت که چرا نتونسته سند رو بگه. شب پدرش رو خواب میبینه، مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه،
صاحب
مفاتی که واقعا از اولیای خدا بود. میگه پسرم آدرس این حدیث فلانجاست، آدرس این حدیث فلان کتاب، نگران نباش. ولی پسرم بی مطالعه بریم منبر، مشغول ذمه ای، وقت مردم. ببین اگه ما یادمون باشه وقت مردم، قراری که با دیگران داریم. خیلی من تقاضا می‌کنم رد مظالم، بازم ما تاکید میکنیم حقوق مالی هست بله، ولی خیلی گسترش بیشتر.
در مورد غیبت هم پرسیده بودن،
احسن در مورد غیبت خیلی سوال کردن، در مورد غیبت آیا غیبت با رد مظالم. ببینید در غیبت ما قبلا هم گفتیم همین حلالیت به طلبیم یا نه، اصلا حلالیت هم گاهی انسان بره نگرانی که وقت بدتر به طرف بگی من غیبت رو کردم ناراحت میشه، نمیخواد بهش بگی، اما کار خیر براش انجام بده، نماز براش بخون، دعا براش بخون، یا همین پول خیرات بده براش. مظالم به این که بگیم آقا من یه غیبت کردم
چقدر میشه،
یه غیبت 5000 تومان مثلا، اینجوری نیست، ما نرخ نداریم برای یه غیبت 5000 تومان، خدای نکرده آدم جری میشه، نه یا ما پس خوب شده غیبت بکنیم بعد. نه اینجور نیست، ولی خیرات چرا، خرج میخواد خیرات بده، خیلی هم خوبه. باز من یه مطلبی رو بگم به نظرم آموزنده است، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا رحیم ارباب
رحمت الله
علیه، از علمای بزرگ اصفهان، مجتهد، مرجع، استاد رضوان الله علیه. یه جمله من از ایشون شنیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. ایشون فرموده بود که فردای قیامت اگر در هر موقفی منو نگه دارن، یقین دارم در موقف زبان منو نگه نمیدارن. خیلی مواظب زبانم بودن. آشتی من و شما جرأت داریم بگیم فردای قیامت قطعا در موقف زبان ما رو نگه نمیدارن؟
نه.
باز این روزا مطالعه میکردم، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی میفرمودن که یکی از دوستان ما گفت که من یه خواب عجیبی دیدم. رفتم به دوستم گفتم رفیق من خواب دیدم شما چند تا کارگر حمال باربر فرستادی، تمام اساس خانه تو فرستادی خانه ما، من این چه خوابی دیدم؟ نمیدونی تعبیر چیه؟ اساسیه منزل تو خودت کارگر حمال باربر گرفتی فرستادی خونه ما،
جریان چیه؟
گفتم نمیدونم. این که رفته بود خودش متوجه شد غیبت این آقا رو کرده، چون در روایت داریم وقتی انسان غیبت میکنه تمام خوبی ها منتقل میشه به اون کسی غیبتش کرده. دو سه روز بعد میاد میگه آقا یه چیزی حالا یادش رفت، یه میشه شما کلا ما رو حلال کنی؟ میگه برای چی؟ میگه غیبتی تهمتی. میگه باشه حلال کردم. دو سه روز بعد میگه آقا یه خواب دیگه دیدم. میگه دیگه چه خواب دیدی؟ میگه خواب دیدم شما این کسی فرسته تمام اساسا رو
برگردون.
واقعا باور بکنیم، باور داشته باشیم،
همینه واقعا.
پس در غیبت این که بگیم آقا چقدر رد مظالم بدیم اینجوری نیست که حالا بخوایم مبلغی. با سوال کردن میشه جنس بدیم؟ نه، جنس رو فقها اجازه نمیدن. مثلا پول بدیم، برنج به کسی بدهکار بدیم،
مثلا گوسفند مثلا بکشیم گوشتشو بدیم،
نه پول بدیم، ولی الزاما نبدیم. این خیلی سوال کردن، الزاما پولی که میدیم نباید بگیم آقا این پول حتما بهش بگیم که این
رد مظالمه،
بدهیه که مثلا من، نه لازم نیست بابت مظالم، همین که ما پول یه جوری به دستش برسونیم، به حسابش به واریز بکنیم یا به دستش به اسم هدیه بدیم، ما نهی نداریم.
در مورد توی اون دولتی هم وجود خیلی
بود، دولتی هم بله خیلی آقا، اون باز رد مظالمی نیست. یعنی اگر ما بده کار به دولتیم، حق دولت رو ضایع کردیم،
باید برگردونیم به دولت،
حتما باید به دولت بدیم.
که شماره حسابی رو هم اعلام کردن، شماره حساب 108.14 خزاندانی کل درآمدهای متفرقه دولت نزد بانک ملی. حالا اشاره دوستان هم زیر نویس میکنن، یعنی که شما میتونید به سایتمون مراجعه بکنید، سمت خدا 3.ir و یا صفحه 777 تلتکس. در مورد طرحهایی که در این ایام میلاد پیغمبر در برنامه سمت خدا در بودش صحبت کردیم، میتونید اونجا با جزئیات ببینید این طرحها رو، هم در مورد انتخاب اسامی برای متولدین ماه ربیع امسال و هم در مورد رد مظالم و هم نکاتی از این قبیل که انشالله مراجعه بکنید. خب آقای حسینی جانم رو بفرمایید.
ببخشید. این طرحی که اجرا شد، خب هم طرح نغمه صلوات خیلی خوب بود، هم جایزه به اسامی مهم،
خیلی هم استقبال شد
الحمدلله. و هم مسئله رد مظالم و همه طرحهای دیگه. من بینی و بین الله برای اینکه ناسپاسی نشده باشه به بینندگان عزیز عرض کنم که اگرچه این طرحها از زبان کارشناسان محترم پیشنهاد شد و گفته شد، ولی طرحش، پیگیری، زحماتش، گرفتاری‌ها، سختی‌هاش همش از تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای رکنی هست. اینم امیدواریم که خداوند هم به ایشون جزای خیر بده، هم توفیق برای انجام طرحهای بلندتر و بیشتر
و انشالله همیشه منشأ برکات و خیرات باشه. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، سوالاتی که برای ما فرستادید، نکاتی رو در پاسخ این سوالات شنیدیم که خیلی راهگشاست برای رفتن به سمت خدا. انشالله برمیگردیم، ادامه گفتگومون رو خدمت آقای حسینی عزیز هستیم. امروز صفحه 227 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 46 تا 53 سوره مبارکه هود. انشالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله همه تون عاقبت به خیر بشید همه ما عاقبت به خیر بشیم ان شاء الله به برکت این آیات نورانی من قبل از اینکه نکته قرآنی رو بشنویم حاجی حسین یک بار دیگه شماره حساب دیون دولتی رو اعلام بکنم اگر حقوقی از بیت المال ضایع شده و قرار این کیمه ها رو برگردونیم و باید هم برگردونیم شماره حسابی که اعلام شده 108.14 خزانه داری کل نزد بانک ملی که ما درآمدهای متفرقه دولت هست دوستان هم دارن زحمت میشن زیرنویس میکنن میتونید این حقوق رو در واقع برگردونید خب نکته قرآنی بشنوید بله. خیلی فرصت
ندید اولی که تلاوت شد قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح وقتی نوح از خداوند متعال تقاضا کرد که و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی فرزند نوح رو تقاضا کرد پسرش رو خدا نجات بده خطاب شد نه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح پسر نوح از تو نیست انه عمل این عمل غیر صالحه گاهی انسان در بدی به جای میاد در خوبی هم همینطوره میگن فلانی مجسمه عدالت مجسمه
تقواست
گاهی هم جرثومه بدی و گناه میگه انه عمل خود پسر نوح شده عمل خودش به عمل غیر صالحه درست این راجع به این یادمون باشه در سوره مبارکه تقابون این سوره هم دوستان مراجعه کنن آیه 14 تقابون یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم باور کنیم گاهی انسان فرزندش فرزند نوحه همیشه فرزندان ما صالح نیستن گاهی قرآن میفرماد یا ای مؤمنین به غیر مؤمن مؤمنین گاهی همسرانتون بعضی همسران فرزندان دشمن شما هستن از اونا برحذر باشید
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم ما وقت نداریم ان شاء الله فردا با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید 30 ثانیه وقت داریم
شما خب من 30 ثانیه یه یادآوری بکنم اون که در بحث رد مظالم هم با سوال کردن میتونیم ما به حساب طرف واریز اینو مانی نداره شما حساب اون آقا رو
مهم اینه که دستش برسه
هیچ مانی نداره مهم این است که ما یاور ظالم نباشیم کمک ظلم نکنیم ان شاء الله در صدد جبران همه
ان شاء الله خیلی ممنون متشکرم حاج حسینی خیلی ممنون از توجهتون تا فردا و تا سلامی دوباره حاج متشکرم
سپاسگزارم
خداوند خوب میدانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گامهایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت آغازین گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است